الشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب امشب شب شهادت رسول خدا، شهادت امام حسن مجتبی و سالگرد حضرت علامه مولای ما حسن حسنزاده آملی رضوان خدا بر ایشان باد. یه وقتی صحبت شد با عزیزان، عرض کردیم که اهل بیت پیامبر ما خیلی مورد ظلم قرار گرفتن. یعنی شما پنجتن آل عبا رو که اهل بیت روایت داریم این پنج نفرن: رسول خدا، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. شیعه و سنی هم روایت کردن که این پنج نفر اهل بیتن، کسی دیگه با اینا شریک نیست، یعنی زوجات پیامبر و اینا جزو اهل بیت نیستن. روایات شیعه و سنی هم در این زمینه متواتره. بعد از پیامبر اکرم میبینیم که هم دختر ایشون به شهادت میرسه، مورد ظلم قرار میگیره، هم داماد ایشون که پسر عموشه و وصی ایشونه مورد ظلم قرار میگیره و به شهادت میرسه، هم امام حسن به شهادت میرسه، هم امام حسین با اون وضعیت سخت و نابهنجار به شهادت میرسه. اینها مال بعد از پیامبر اکرمه. اما خود پیامبر چطور؟ آیا خود پیامبر هم مورد ظلم قرار گرفت؟ چون تاریخ نویسان خب در دوره خلفا بودن و یه سری مطالب اینو نوشتن، ولی از لابلای صفحات تاریخ وقتی ما نکاتی رو بیرون میکشیم، پازل این پازل رو درست میکنیم، میبینیم رسول الله چقدر مورد آزار و اذیت بوده، نه از طرف مشرکان و کفار که اون سر جای خودش، از طرف صحابه و اصحاب خودش چقدر مورد آزار بوده. این صحابه ای که اهل سنت اومدن عدالت و صحابه درست کردن که اینا همه عادلن، همه آدم های خوبین، وقتی بررسی میکنیم مثلا کافرن بعضی هاشون، بعضی هاشون حتی نمیشه گفت منافق. اولا قرآن که مراجعه میکنیم در مورد صحابه و کسایی که دور پیامبر بودن، دور و بریای پیامبر اکرم، یه عدهشون، قرآن چیزایی میفرماد که اصلا قابل جمع با این بحث عدالت و صحابه نیست. سوره محمد رو اللهم صل على محمد، قرائت کنید با تدبر و سوره های دیگه، ببینیم اینا چی کردن با پیامبر خدا، چه نافرمانی هایی کردن، چه بی حرمتی هایی کردن به پیامبر اکرم که خیلیاش قابل اغماز نیست، اصلا خیلیاش قابل اغماز نیست، نمیشه بگذره انسان چشم پوشی کنه. و بعد از پیامبر خدا هم چقدر همین ها تهمت هایی به پیامبر زدن که تو کتاب های تاریخی هست، تو کتاب های تاریخی اهل تسنن چیزایی نسبت داده شده به پیامبر که انسان میگه آقا ایشون پیامبر بوده اصلا، تو کتاب های تاریخیشون کیا بودن؟ همین کسانی که به عنوان دوروبریای پیامبر اکرم بودن. نمونه عرض کنیم، شما مستحضرید پیامبر اکرم وقتی که در مکه بودن تحت فشار قریش بودن، مشرکان قریش، مشرک کلن، مشرکا آدم های بیرحمی هن. مشرک، شرک، چرا خداوند آیه قرآن می‌فرماد ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند شرک رو نمی‌بخشه، شرک رو خدا نمی‌بخشه. چون مغول‌ها می‌دونید در تاریخ در بی‌رحمی ضرب المثل دیگه، اینا مشرک بودن مغول‌ها، وایکینگ‌ها مال اروپا، اونا مشرک بودن، در بیرحمی و خونریزی اصلا یه چیز عجوبه‌ای بودن. مشرکان قریش هم همین جوری بودن، مشرکان قریش هم وقتی آقا دختر بچه رو زنده زنده خاک میکنن، دختر خودشو، مال چیه؟ مال بیرحمیه دیگه. 13 سال پیامبر اکرم تو مکه بودن، انواع و اقسام آزارها و اذیتها، تهدیدها که حضرت ابو طالب که بزرگ قریش بود، محافظ رسول الله بود و الا مؤمنان به پیامبر یواشکی کسی نبینه نماز میخوندن، لابلای کوها و صخره ها وامیستادن نماز میخوندن که اینا میدیدن میکشتنشونو. حالا اصلا اونجا بحث شرک کار به اون، اما وقتی که مهاجرت کردن آمدن مدینه، حالا یه عده که رفتن به حبشه تحت فرماندهی جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی، یه عده رفتن حبشه، بقیه مسلمانان پیامبر اکرم فرمود برید مدینه، چون با مدنی ها صحبت کرد پیامبر اکرم با عده ایشون، اونا ایمان آوردن و گفت حاضرید من بیام اونجا شهر شما. حالا اونا به دلایلی که از قبل منتظر پیامبر بودن پذیرفتن که شما بیایید به شهر ما یثرب سلام، که پیامبر اکرم اول مسلمونا رو فرستادن، بعد خودشون هجرت کردن و بعدم به حضرت علی فرمودن که خانواده منو بردار بیار. رفتن مدینه. خب اینا هجرت کردن دیگه، آدمای خوبی باید باشن، ظاهرا آدمای خوبی، آدم انتظار داره اینا دیگه برای پیامبر کنار پیامبر اینا آدمای خوبی هن. اما وقتی تاریخ رو میخونی میبینی نه، یه چیزهای دیگه پشت پرده است، انگار همشون آدم خوب نیستن. نمونه اینا هم که میگم تمام از تاریخ اهل سنت ها، اصلا میدونید تاریخ صدر اسلام رو کتب اهل سنت روایت کردن. تاریخ صدر اسلام رو ما فقط یه کتاب تاریخ یعقوبی هست که بعضی هم قائلن حالا ایشون شیعه نبوده، اگرچه بعضی حالا میگن شیعه بوده، ولی بقیه کتاب ها مال اهل سنته. اکثر اون اتفاقاتی که افتاده در صدر اسلام رو نگاشتن اهل سنت نگاشتن. در مدینه که بودن میدونید خانه های اینها رو غارت کردن مکی ها، کاروان تجاری شام رو بزرگ کردن، وحی نازل شد برای جنگیدن که بجنگن. حالا قبلا یه بار عرض کردم تو فیلم محمد رسول الله که مصطفی عقاد درست کرده، شما میبینید مسلمونا میان چاها رو میگیرن، چاهای آبو، مشرکا وقتی میان با تیر میزنن شنا، در حالی که این یکی از دروغهای تاریخیه که بنی امیه درست کردن که بگن اگر ما آب رو رو حسین بستیم جدش هم یه روز رو ما آب رو بست، در حالی که این دروغه. چاها دست مشرکان بود، یعنی تاریخهای دیگره که نگاه میکنی و آیات قرآن دلیل بر اینه که چاها دست مسلمونا بدون آب بودن که باران نازل شد. حالا در جنگ بدر سه برابر مسلمان ها بود تعداد اینا، مسلمان ها کلن سه تا شمشیر داشتن، بقیه چوب دستی بود، هفت تا هشت تا نه تا سپر داشتن، یه دونه اسب. اونها سر تا پا مسلح، تعداد 70 تا اسب، 30 تا اسب، حالا یه تعداد نوشتن تو تاریخ. درگیری شد، جنگ بدر که شروع شد مشرکان شکست خوردن، 70 تاشون کشته شدن که از این 70 تا گفتیم 35 تاشو امیرالمومنین کشت. نه چیزایی که اهل سنت نوشتن ها، نه اینکه شیعه نوشته باشه. 35 نفر بقیه رو بقیه مسلمونا کشتن، 70 نفر هم اسیر شدن از مشرکان، بقیه هم که متواری شدن رفتن. گفتن خب با اینا چه کنیم؟ مشرکانی که تشنه به خون پیغمبر و مسلمان ها بودن، پیامبر اکرم فرمود باید اینا کشته بشن، از جمله ابوبکر و عمر و یه عده از این آقایون، گفتن ما اینا رو بدیم فدیه بگیریم، پول بگیریم، ما وضعمون خوب نیست آمدیم اینجا. جبرئیل نازل شد، اگر اینا رو آزاد کنید به تعداد این کسانی که آزاد می کنید از شما کشته خواهند شد. خیلی عجیبه. اگر اینا رو آزاد کنید، چون اینا دشمنان قسم خورده پیامبر بودن. جبرئیل نازل شد، اگر اینا رو آزاد کنید به تعدادی که آزاد می کنید از شما شهید خواهند شد، کشته خواهند شد. اینا گفتن باش اشکال نداره. کیا؟ مکی ها. چون میدونی اصحاب پیامبر عده‌ای مکی بودن که مهاجرینن، عده‌ای مدنی بودن که انصارن. انصار خیلی دخالت نمی کردن، مطیع بودن. مکی ها که از مکه آمدن مهاجرین، تمام نابهنجاری ها زیر سر همین مهاجرین بود، از قصب خلافت بگیر تا قبل و بعدش. گفتن باشه اشکال نداره، از شما کشته خواهند شد، اشکال نداره. چون کسی که میخواد بجنگه، پس اینا نمیخوان بجنگن، فعلا بدیم پول بگیریم. گفتن باشه اشکال نداره، ما فعلا حالا بدیم وضعمون خوب بشه. نمیخواستن از اینا کشته بشن، چون فک و فامیلشون بودن، همشهریاشون بودن. آقا مشرکن اینها. آقا فدا دادن، 70 نفر آزاد شدن. سال بعد چی شد؟ جنگ احد. آمدن به انتقام کشتگان بدر. سفارایی کردن، کوهی بود به نام عینین که پیامبر اکرم پشت سپاه داد به اونجا. حالا قبلش هم یه اتفاقاتی افتاد، پیامبر اکرم فرمود وایستیم تو شهر بجنگیم، شهر رو جنگو بکشیم تو شهر. مسلو جوونا گفتن نه میریم بیرون میجنگیم، ما پارسال 1/3 اونا بودیم پیروز شدیم. پیامبر اکرم فرمود هر جوری که شما میگید دیگه. زره تنگ کرد پیامبر اکرم، آمد بیاد بیرون. یه ادعانه گفتن یا رسول الله شما اگه میگید تو شهر بجنگیم حرف شما باشه ها. فرمود نه دیگه، من زره پوشیدم آمدم بیرون، دیگه نمیشه برگردم. عبدالله ابن ابی رئیس منافقان مدینه بود، این قبلا رئیس مدینه بود. وقتی پیامبر اکرم آمد مدینه، خب همه جمع شدن دور پیامبر. این منافق بود، میگن رئیس منافقان مدینه، که منافقین دور این جمع بودن. این گفت پیامبر به حرف جوونکا گوش میکنه، من بر میگردم. آقا یه عده‌ای با این برگشتن، تعداد کم شد، از اونی که بود کمتر شد. پیامبر اکرم گفت اشکال نداره، با جنگ باید بجنگیم. سپاه رو پشت داد به کوه عینین. به عده‌ای هم گفت، تنگه‌ای بود که گفت شما چه در شکست چه در پیروزی اینجا رو رها نمی کنید، وامیستید اینجا تا من بگم بهتون. آقا درگیری که شروع شد، باز امیرالمومنین رفت جلو. قبلا گفتم بحث جنگ احد رو که طلحه ابن ابی طلحه آمد میدان مبارز طلبید، امیرالمومنین رفت که گفت تو کی وقتی من مبارز طلبیدم آمدی میدان؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت ها، هم مگر توی قزم بیای میدان؟ هم قزمی که ما میگیم خیلی قوز طرف، که حالا داستانی هم داره که قبلا گفتم خدمت عزیزان. آقا درگیر شدن، امیرالمومنین از پا انداخت، برادر این آمد از پا افتاد، پسر خالش آمد از پا افتاد، 7 نفر از یه خانواده آمدن افتادن، حمله کردن مسلمان ها، درگیری، اینا پا به فرار گذاشتن. اونایی که مبارکه به تنگه بودن گفتن بریم غنیمت جمع کنیم. فرماندهشون گفت رسول الله گفته وایستید کجا میرید؟ گفتن نه دیگه، اینا رفتن، اینا شکست خوردن، فرار کردن. هرچ گفت وایستید وا نایستادن، رفتن غنیمت جمع کنن، نیزه و شمشیر و مثلا اینجور چیزا که ریخت زمین. خالد ابن ولید با سوارانی که کمین کرده بودن از پشت از همون تنگه وارد شدن، این فرمانده با یه نفر که مونده بود وایستادن، ولی کشته شدن، سوارکار هم بودن. اینا از پشت زدن به لشکر مسلمان ها، درو کردن تا اون ور لشکر رسیدن. مشرکان هم که دیدن اینجوریه برگشتن، جنگ مغلوبه شد. تو تاریخ نوشته ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر، اینا فرار کردن، از کوه رفتن بالا، از کوه احد رفتن بالا، جایی که کسی نتونه به اونجا دست پیدا کنه. نشسته بودن دور هم، میگفتن چی کنیم؟ خیلی عجیبه آقا. یه عده‌شون میگفتن بریم پیش ابو سفیان معذرت خواهی کنیم، یه عده میگفتن بریم پیش رئیس شام از او بخواهیم ما رو پیش مشرکان قریش شفاعت کنه، یه عده میگفتن نه بریم پیش عبدالله ابن ابی رئیس منافقان مدینه، او یه کاری برامون کنه. کیا؟ ابوبکر و عمر و طلحه، و که خود عمر میگه من مثل بز کوهی از کوه میرفتم بالا. تو تاریخ اهل سنت نوشته، اصلا حدیث بز کوهی معروفه، حدیث بز کوهی معروفه، میگه مثل بز کوهی از کوه میرفتم بالا. حالا چی؟ پیامبر اکرم وسط میدان، سنگ خورده به دهان مبارک، جوری که این کلاه خود یک زنجیری ازش آویزانه، جوری رفته بود تو لب و دهان پیامبر که وقتی آمدن در بیارن دندان شکست، پیامبر بیهوش رو زمین افتاده بود. حضرت حمزه یه طرف که داد میزد کجا فرار میکنید، که حضرت حمزه رو زدن افتاد وحشی، یعنی شکار کرد حضرت حمزه رو، که میگه 11 تا علمدار داشت سپاه شرک، 11 تاشون امیرالمومنین انداخت تو جنگ احد، که حضرت میگه یه وقت به خودم آمدم دیدم جنگ مغلوبه شده، رفتم سراغ رسول الله دیدم نیست، بین کشته ها نگاه میکردم دیدم نیست، گفتم خدایا رسول الله به آسمان عروج کرده، چون رسول الله فرار نمیکنه. حضرت میگه غلاف شمشیر رو زیر پام شکستم، گفتم اونقدر میکشم تا کشته بشم. میگه شمشیر میزدم، یه وقتی هم توی گودال، یک گودال مانندی، رسول الله بیهوش افتاده، سنگ جوری به صورت مبارک خورده بود که از هوش رفته بود، که خودم رو رسوندم بالا سر رسول الله. حالا هرچی صدا میزنن بیایید پایین، هیچکی به هیچکی نیست. عثمان که گفتیم 3 روز بعد از جنگ پیدا شد، که پیامبر گفت خیلی راه رفتی، کجا رفتی؟ خیلی راه رفتی. آقا پیامبر رو بلند کردن بردن طرف همون کوه عینین، که یه عده دوروبر ایشون رو گرفته بودن که مراقب بودن که دشمن نزنه، چون حتی یه نفر صدا کرد پیامبر اینجاست بیایید کمک، پیامبر گفت ساکت، چی داری میگی؟ وسط میدون جنگ که هیچکی نیست دور برمون، پیامبر اینجاست بیاید کمک، خب اونا میان، دشمن میاد. آقا پیامبر رو رسوندن پای کوه عینین، یه عده‌ای که بودن داد زدن جمع شید این طرف، چون پاچیده بود سپاه از هم. اونا همچنان بر فراز کوه نشسته بودن که خب بریم پیش کی ما رو شفاعت کنه. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، اسامیشون آمده تو کتاباشون. آقا پس اینا میگه مسلمان نبودن ها؟ اینا میگه مسلمان نیستن. اگه مسلمان بودن که به حرف پیامبر گوش میکردن تو بدر، گفت اینا باید گردن زده بشن، که گفتن اینا پسر عموهای ما هستن یا فک و فامیلای ما هستن. آقا پیامبر رو با یه عده‌ای که زنده بودن از کوه رفتن بالا، همون جا بود که جگر حضرت حمزه رو هند مادر معاویه زن ابو سفیان دستور داد امعا و احشاش رو بریزید بیرون، که جگرش رو گرفت به دندان کشید. که وقتی مشرکان رفتن اینا آمدن پایین، 70 نفر از مسلمان ها کشته شدن، اکثرا هم مدینه‌ای بودن، جزوه انصار بودن. از مهاجرین 2 یا 3 نفر ظاهرن کشته شدن، چون فرار کردن، فرار کردن. پیامبر اکرم فرمود یه سپاه تشکیل بدید، فقط کسایی تو این سپاه میان که زخم خورده باشن، یعنی اونایی که سالمن فرار کردن برن مدینه، بهشون کاری نداریم. جمع شدن، فرمود پرچم رو بدید به دست علی. گفتن آقا دست علی شکسته. فرمود بدید به دست چپش، علی علمدار من است در دنیا و آخرت. ابوبکر و عمر دنبال این بودن کی اونا رو پیش مشرکان قریش شفاعت کنه. وقتی که امیرالمومنین شمشیر میزد تو دل دشمن، اونا بالای کوه نشسته بودن خودشونو باد میزدن، که رفتن به تعقیب دشمن، که دشمن فکر نکنه خب اینا شکست خوردن بیان حمله کنه به مدینه. رفتن و از دور آتش روشن کردن. پیامبرم اکرم فرمود آتش‌ها رو با فاصله روشن کنید که سپاه بزرگ به نظر بیاد. اینا اینا دنبالشون میان. درست شکست خوردن ولی میترسیدن، گفتن نکنه شبیه خون بزنن، لذا بلند شدن با سرعت فرار کردن. آقا اینا مسلمونن، اینا عدالت دارن. کسی که میگه من مثل بز کوهی از کوه میرفتم بالا از ترسم، خب شاید تو جنگ بوده ترسیده دیگه، حالا عذر داره. نه عذر نداره، چون تو تاریخ داره که عمر شراب خورد، مست کرده بود بعد از تحریم شراب. ظاهرن عبدالرحمن ابن عوف بود، اومد پیشش، دید داره شعر میخواند در مصیبت کشتگان قریش که تو جنگ بعد کشته شدن، مست کرده بود حالیش نبود، داره شعر میخونه در مصیبت اونا، که وقتی این گفت چی میگی، یک استخوان شتر، استخوانهای بلندی داره شتر، برداشت به سر این کوبی، سر اینو شکست. چون اینا خودشون که نمیخواستن بجنگن، میگفتن اشکال نداره 70 نفر کشته بشن، تو تاریخ داره که این 70 نفر همونایی که تو جنگ احد کشته شدن. اما ما میگیم نه، اونایی بودن که تو کربلا کشته شدن، از خانواده پیامبر کشته شدن. اینا مسلمانه، اینا عدالت و صحابه برای اینا قائلیم ما. اینا از پیامبر رو قبول داشتن. در صلح حدیبیه، در صلح حدیبیه وقتی که مسلمان ها رفتن برای حج بدون شمشیر، گفتن پیامبر اکرم فرمود من خواب دیدم که به حج میریم، حج به جا میاریم. اینا هم رفتن و بدون شمشیر و بدون سلاح، یعنی ما برای جنگ نیامدیم. اونا آمدن جلو اینا رو گرفتن. مشرکان وقتی نزدیک مکه شدن گفتن ما برای جنگ نیامدیم، ما آمدیم حج به جا بیاریم. گفتن نه نمیشه، امسال نمیشه، برید مثلا بعدم بیایید. یه صلح‌نامه ای رو امضا کردن. بعد اینا محرم شده بودن. آقا پیامبر اکرم وقتی گفت بلند شید از احرام خارج بشید، صلح‌نامه نوشتن، میگه بلند نشدن چون با خودشون قربانی می آوردن دیگه، محرم می شدن. پیامبر اکرم بلند شید از احرام بیایید بیرون، رأس حلق کنید، کاراتون انجام بده، از احرام بیایید بیرون. عمر گفت مگه تو نگفتی من خواب دیدم میریم به حج؟ پیامبر اکرم فرمود نگفتم که امسال میریم، گفتم من خواب دیدم که رفتیم به حج، نگفتم که حتما امساله. هی میرفت پیش این اون میگفت. بعد پیامبر خدا فرمود که بلند شید از احرام خارج بشید. میگه هیچ کی بلند نمیشد. عمر گفت تا به حال اینقدر خاری اسلامو ندیده بودم. به پیامبر میگه تا اینکه خود پیامبر بلند شد وقتی که سر تراشید و کارها رو انجام داد، اینا بلند شدن این کارها رو انجام دادن، که میگه میخواستیم همدیگر رو بکشیم از ناراحتی. چرا؟ پیامبر صلح نامه نوشه، صلح، در صلح باشیم، چون خودش که نمیخواد به جنگ. این آقا، این آقای ابوبکر و عمر و عثمان تو تاریخ نداره یه نفر رو زخمی کرده باشن، خون از دماغ یه نفر واس کرده باشن. گذشت تا جنگ خیبر، پرچم رو داد دست ابوبکر، عقب نشینی کرد آمد. پرچم رو داد دست عمر، فرار کردن آمدن. که عمر به سربازاش میگفت شما فرار کردید، اونا میگفتن نه خیر، تو اول فرار کردی، ما فرار کردیم. که بعد حضرت گفت پرچم میدم به دست کسی که هیچ وقت فرار نمی کنه. خدا و رسول از او راضین و او هم از خدا و رسول راضیه. که پرچم رو داد دست امیرالمومنین که رفت خیبر رو فتح کرد. اواخر عمر پیامبر، اینا مواردیه که اگه دقت کنی توش میبینی آقا این اصلا مسلمان نیست. این آقا اینا اصلا مسلمون نبودن. پیامبر اکرم لشکری تعییدید بعد از واقعه قدیر، جیش اسامه، لشکر اسامه، که میخواست اینا رو بفرسته به منطقه‌ای. فرمود خدا لعنت کنه هر کسی که نپیوندد به لشکر اسامه. از جمله کسانی که نپیوستن همین ابوبکر و عمر و عثمان بودن، نمی رفتن. پیامبر اکرم به اسامه میگفت لشکر رو حرکت بده ببر، چون میخواست اینا رو دور کنه از مدینه، که وقتی از دنیا رفت امیرالمؤمنین به خلافت برسه اینا برمیگردن کار تمام شده باشه. اینا دور اسامه رو گرفته بودن، اسامه هم یه جوونه که 19 20 ساله بود که امیر اینها شده بود، هی وسوسه میکردن نری ها الان بری پیامبر از دنیا بره خبرش رو برای ما بیارن. هرچی پیامبر گفت خدا لعنت کن اون کسانی که نپیوندن به لشکر اسامه، نمیپیوستن، گفتن ما نمیتونیم شما رو تنها بذاریم. تو همین گیر و دار رسول اکرم فرمود کاغذ و قلم بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. به سندهای مختلف تو صحاح اهل سنت که خلیفه دوم گفت این حاضر رجل لیحجر، این داره هزیان میگه این مرد، حسبنا کتاب الله، خدا وکیلی اگر کسی به پیغمبر بگه این داره هزیان میگه، این مسلمانه؟ یعنی ما از قبول نداریم این آقا رو. کسی که میگه پیامبر داره هزیان میگه، یعنی مرجعیت پیامبر رو دیگه قبول نداره. کتاب خدا برای ما کافیه، حسبنا کتاب الله. چون میدونست میخواد اسم امیرالمومنین رو بنویسه، خودش به ابن عباس گفت در کتاب تاریخ بغداد، به ابن عباس گفت میدونستم پیامبر میخواد اسم علی رو بنویسه، ولی چون دلم سوخت برای اسلام، چون میدونستم عرب به دور علی اجتماع نمی کنه، لذا مانع شدم که پیامبر اکرم چنین چیزی بنویسه. که وقتی گفت نهازر رجل لیحجر، عده‌ای گفتن حرف دهنتو بفهم، چی داری به پیامبر میگی سر و صدا. و پیامبر اکرم فرمود شایسته نیست در محضر من صدا بلند کنید، برید بیرون. بیرونشون کرد پیامبر، اینا رو بیرونشون کرد. چی کشید پیامبر از دست اینها؟ اهل بیتش سر جاش، خود پیامبر خدا چی کشید از دست اینا؟ که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. از دست کی اذیت نشد؟ خب پیامبر اکرم میتونست بعدش بنویسه همون کتابتو، اما وقتی کسی نباشه شاهد کتابت باشه، اون کتابتم به درد نمیخوره، باید یه جایی باشن که ببینن که پیامبر اکرم نوشته، نتونه کسی بزنه زیرش. که به پیامبر خدا گفت این داره هزیان میگه. چی کردن با پیغمبر خدا؟ چی کردن و چه دسیسه هایی چیده بودن از قبل برای نقشه کشیده بودن؟ سوره تحریم در مورد اون دوتا زن پیامبر که عایشه و حفصن، به روایات خود اهل سنت که سر رسول الله رو فاش کردن، سرش این بود که این پیامبر میدونست اینا نقشه کشیدن برای خلافت، در حالی که تو کتب تفسیری نگاه کنید یک چرت و پرتایی نوشتن که یه روز مال عایشه بود، دیدن پیامبر همبستر شده با یک ماریه قبطیه، بعد حفصه دید گفت نری به عایشه بگی، از یه چیزهایی درست کردن برای اینکه اصل قضیه رو بپوشونن. اصل قضیه این بود که پیامبر میدونست اینا دسیسه کردن، با ابو سفیان در شام در مکه هم پیمان شدن که ما شامو میدیم به شما، شام مال شما؟ رسول اکرم به محض اینکه از دنیا رفت تو سقیفه بنی ساعده جمع شدن، بدن پیامبر رو زمینه، جمع شدن برای تعیین خلیفه و جانشین. فکر میکنید فقط اهل بیت پیامبر زجر کشیدن از دست اینها؟ خود رسول الله از دست اینها چی کشید؟ خود رسول خدا از دست اینها چی کشید؟ یا رسول الله، یا رسول الله، رسول خدا در بستر بیماری افتادن، خانم فاطمه زهرا کنار بستر رسول الله. گاهی وقت رسول الله به هوش می آمدن، گاهی از هوش می رفتن. یه وقتی به هوش آمد رسول خدا، یه چیزی گفت به فاطمه زهرا. خانم شروع کرد گریه کردن. بعد از ساعتی دوباره رسول خدا به هوش آمد. یه چیزی فرمود، خانم شروع کرد خندیدن. عایشه به فاطمه زهرا گفت چی گفت رسول الله که تو گریه کردی؟ و بعد چی گفت که تو شروع کردی خندیدن؟ فرمود من سر رسول الله رو به کسی نخواهم گفت. اما بعد از رحلت رسول الله، کار که از کار گذشت، خانوم فاطمه زهرا فرمود اون جایی که پدرم چیزی گفت گریه کردم، به من گفت من در این بیماری از دنیا میرم، و من شروع کردم گریه کردم. بعد از ساعتی که به هوش آمد فرمود اولین کسی که از اهل بیتم به من میپیونده فاطمه جان تویی. این بود که خندیدم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول رسول خدا تو بستر بیماری افتادن. یه موقع حسنین وارد شده، افتادن رو سینه رسول الله. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. اومدن اینا رو بلند کنن از رو سینه پیامبر. فرمود نه، بگذارید اینا رو سینه من باشن، بگذارید اینا رو سینه من باشن. یا رسول الله، موقع رفتن چقدر نگران خانواده خودت بودی که این اعراب جفاکار چه خواهند کرد با اهل بیت تو؟ یا رسول الله، یا رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها،
و بعلها بعدد ما احاط به علمه اللهم كن لولي الحجة صلواتك